أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث در فصل 13 با عنوان اینکه علت حاجت ماهیات امکان است و علت حاجت وجودات قصور در هستی است، این عنوان رو قبلا ملاحظه فرمودید که با این عنوان هست که علت فی ان علت علت الحاجت الی العله هی الامکان فی الماهیات و القصور فی الوجودات. حالا انشاءالله در این هر دو بخش، خصوصا بخش دوم که قصور در وجودات هست، انشاءالله بحث ها رو جدیتر باید دنبال بکنید. این مباحث مقدماتی طبعاً مباحث سلبی است، یعنی سلب نظراتی که دیگران دارند تا نهایت روشن بشه که علت احتیاج ممکن چیزی جز امکان به لحاظ ماهیت و قصور در وجود به لحاظ وجودات نیست. جناب سلام تعالیم در ابتدا اون تفکرات وهمی رو دارن سلب میکنن و طرد میکنن. یک به اصطلاح وهم کلان وجود دارد و زیر مجموعه این وهم کلان هم اوهام جزئیه هست. اون وهم کلان این هست که فکر میکنن که امری که در حالت استوا هست و نسبت به وجود و عدم علی السوا هست، این امکان داره که بدون علت جابجا بشه و از حالت استوا خارج بشه. این توهم کلانش هستش که این توهم کلان رو با بیانات مختلف، با گرایش ها و خانش های مختلف دارن بیان میکنن. اگر یک امری در حد استوا بود و ضرورت وجود برای او نبود و ضرورت عدم برای او نبود، این بدون تردید حتما باید یک مرجحی و منفصلی داشته باشه تا او را از حد استوا خارج کنه. اما اگر کسی معتقد باشه که او به ذاته میتواند از حد استوا خارج بشود، یا اصلا برای خروج از حد استوا نیازی به علت ندارد، این جز توهم چیز دیگری نیست. عده فکر کردن که از جایگاه ذات خودش بر اساس حال اولویت ذاتیه یا غیر ذاتیه، ببخشید اولویت کافیه یا غیر کافیه، مثلا میتواند از حد استوا خارج بشود. عده ای هم فکر کردن که این اصلا دلیل نمیخواد. نمونه هایی که در جلسه قبل 3-4 تا نمونه ملاحظه فرمودید اینه که قدحه العطشان یا طریقه الهارب یا رغیفه الجائع و امثال ذلک، اینا مثال هایی است که میزنن، میگن که برای اینکه انسان یکیشو اختیار بکنه دیگه مرجعی نیاز نداره، که انسان گرسنه دست میبره یکی از اینا رو برمیداره دیگه، یا انسان تشنه دست میکنه یک قدحی رو میگیره دیگه، یا انسان فراری یکی از انتظارا رو انتخاب میکنه دیگه، مرجعی نداره که. بنابراین خروج از حد استوا و ترجیح به یک سمت، این نیازی به مرجح و منفصل ندارد. این در حقیقت که اون کلان وهم است که زیر مجموعه او اوهام دیگری رو به عنوان ظلمات وهمیه دارن بیان میکنن. و نوعاً هم تفکر اشعریست که نیازی به علت رو در حقیقت در این گونه از حالات نمیبیند. یه مطلب رو که حضرت استاد دامزلو در این بخش توضیح مفصل دادن و شما هم انشاءالله حتما در مقام مطالعه مراجعه میفرمایید، یه بحث تفاوت بین ترجیح بلا مرجح و ترجح بلا مرجح. اینو اول به صورت یکی از مبادی تصدیقی بحث مطالعه ملاحظه فرمایید، عرض میکنیم و بعد وارد خانش میشیم، ما متن رو میشالا جلو میبریم. متن خیلی چیزی نداره، اما این مطلب مطلب قابل توجهی است که میتواند بسیار اساسی بحث رو دنبال بکنه. خب بس ملاحظه وهم رو فرمودید که وهم در اینجا عبارت از این است که امری که در حد استواء هست بدون هیچ مرجعی میتواند از حد استواء خارج بشود، و نمونه هایی که یاد شده هم از این قسم هستش. مثلا خدای عالم در امور تکوینی، چون هم در امور تکوینی هم امور خدای عالم میخواد عالم رو ایجاد بکنه، در چه زمانی ایجاد بکنه؟ الان یا فردا؟ براش یک ساله. یه الان و فردا دی مرجح نمیخواد که. خدا میخواد الان ایجاد بکنه، میخواد فردا ایجاد بکنه، دیگه مرجح نمیخواد که. یا یک انسانی که در حال فرار هست و به دو تا راه برخورد کرده، یکی رو همجوری انتخاب میکنه، ترجیح بلا مرجع مطرح نیست که. یا انسان تشنه دست میکنه یه قدح آب رو میگیره، کدوماش هست دیگه معنا نداره که. یا رقیفه الجائع، انسان گرسنه، وقتی گرسنه هست دست میکنه یکیشو برمیداره، نه اینکه یه مرجعی بیا آقا اونو بردار اینو بر نداره که، چون اگر بخواد یه مرجعی باشه، چون مرجع پیدا نمیشه با توقف بکنه، باید قدحه عطشان رو رها بکنه، طریقه الهارب رو رها بکنه، رقیفه الجایع رو رها بکنه، چون نیاز به مرجح داره دیگه. مرجح که نداره، چون مرجح نداره پس هنگام فرار باید وایسته، هنگام تشنگی باید دست به قدح نبره، هنگام گرسنگی دست به نان نبره، بر اساس اینکه مرجحی وجود نداره که. ولذا شش قول اونطور که حضرت استاد در کتاب آوردن این ظلمات وهمیه رو یا اوهام رو در حقیقت که زیر مجموعه یک کلان وهم است. کلان وهم چیه؟ این است که ما می توانیم یک امری رو که در حد استواء هست بدون هیچ مرجحی و منفصلی از حد استواء رو خارج کنیم و او خارج بشود. حالا اینهایی که بیان شده است اینها از جزئیات است، اینها نمونه هاست، طریقه الحارب، قدحه العطشان، رقیفه الجایه یا مثلا اینکه خدای عالم امروز خلق کنه فردا خلق کنه، اینا نمونه های جزئی است. و الا کلان وهم اینه که چی؟ که اگر یک امری در حد استواء هست میتونه بدون مرجح و منفصل از حد استواء خارج بشود. و جناب سید متعلین داره با این وهم کلان مبارزه میکنه و این رو در حقیقت جهل میدونه و میفرماید که اگر شما جاهل به اون مرجح و منفصل هستید، معناش این نیست که مرجح نداره، معناش این نیست که منفصلی نداره، شما نمیدونید به چه دلیلی در اون لحظه، در اون کسر از ثانیه، این حارب یکی از این دو راه رو انتخاب میکنه، اون جائع یکی از این دوتا نان رو میگیره. ما که نمیدونیم چه عوامل حتی سماوی و ارضی دخیل در این که ما یه برهان عقلی داریم و اون برهان عقلی داره برای همه این جزئیات تعیین تکلیف میکنه. شما 6 تا 60 تا میشه 600 تا نمونه ذکر بکنید، اما این نمونه ها همه و همه از نظر یک فیلسوف و یک حکیمی که با برهان میاندیشه، اینا همش و همش این است که بدون منفصل نمیشه. اگر یک حدی در حد استواء، امری در حد استواء بود و نسبت به وجود و عدم علی‌السواء بود، طرفین براش یکسان بود، این بدون تردید بدون مرجح و منفصل نمیتواند از حد استواء خارج بشود. لذا اینجور عنوان دادم که المستحلون ترجیح احد المتساویین بلا سبب تشعبو. ببینید یه دونه کلان توهمه، بعد گروه گروه شدن. کلان توهم چیه؟ المستحلون ترجیح احد المتساویین بلا سبب، یعنی اون کسانی که ترجیح یکی از دوتا طرفین رو بدون سبب براش رجحان قائل بشوند، این به اصطلاح حرف ناتمامی است و نمونه های فراوانی داره که فرمودن تشعبو، یعنی شعبه شعبه شدن، فرقه فرقه شدن و اوهامی در اینجا مطرح است. خب ادامه این اوهام رو که در جلسه قبل 3-4 وهمش رو خوندیم، الان میخوایم وهم پنجم بخونیم. وهم اول چی بود؟ این بود که فرمودن ففرقتون قالت ان الله سبحانه تعالی خلق العالم را فی وقت بعینه، به وقت خاصی، دون سایر الاوقات، من دون مخصصن که یتخصص و بهی ذلک الوقت. خدای عالم خودشه دیگه، خودشه، میتونه امروز خلق کنه، میتونه فردا خلق کنه، بدون هیچ مخصص و مرجعی، از جایگاه خودش یکیش آقا میگه امروز من خواهم بخواهم بیا فاینا، بدون هیچ مرجعی. این یک فرقه، یک به اصطلاح جز وهم جزئی. دو فرقه دیگر اومدن گفتن آقا خدا میگه که ظلم قبیحه و عدل حسنه. چرا؟ خب خدا گفته دیگه، القبیح ما قبحه و شارع و الحسن ما حسنه و شارع. همین دلیل نمیخواد که، علتی نمیخواد که، مخصصی نمیخواد که. اینا که طبیعتی ندارن، ظلم که طبیعتی نداره، عدل که طبیعتی نداره، خدا گفته آقا ظلم قبیحه، عدل حسنه، ما میگیم چشم. القبیح ما قبحه و شارع و حسن و ما حسنه و شاره، تموم شد رفت دیگه. مرجعی داشته باشه، ذاتی داشته باشه، این نیست. این هم نوع دوم. نوع سوم همون طریقه الحارب است، و کذالک الحارب من السبو اذا ان له طریقان، طریقه الحارب متساویان من کل الوجود. چهارم کدومه؟ اول جاء المخیر و بین رقیفین، رقیفه الجائع، این هم نمونه چهارم. تا اینجا رو ما خوندیم، وارد نمونه پنجم داریم میشیم. خب برای اینکه میگن ذات که نداره که، عقل که دلیل نداره که، میگن ذات که نداره، و عقل هم برهانی برای اینکه عدل عدل و حسنون و ظلم و قبیحون که نداره که، فقط شارع گفته است. کی میگه عدل بده؟ کی میگه ظلم خوبه؟ ببخشید، کی میگه عدل خوبه؟ کی میگه ظلم بده؟ اینا که ذات ندارن که، اقتضایی که ندارن که. شارع فرموده است عدل خوب است، ظلم قبیح است، ما هم توجه میکنم. خب این چون خدای عالم بد دانسته دیگه، اینو بد دانسته، به اساس اسناد سلبی داره، یعنی چون خدای عالم اون کار خوب رو از انسان، مثلا میگن آقا شما چراغ روشن کن، روشن میکن، خاموش کن، خاموش میکن، چیکار میکنی؟ همون روشنی برطرف میکنی، همون رفع روشنی میشه خاموش دیگه، رفع خوبی میشه بد، چون خدا رفع میکند خوبی را میشه بد. خب چهار فرقه رو ملاحظه فرمید، ظلماتون وهمیه، تا الان چهار، نوع پنجم و فرقتون تقولو، یک دسته و یک شعبه و یک فرقه میگن چی؟ میگن ما یختص من الاحکام و الاحوال به احد المتماثلین دون الاخر غیر معلل بشیء. آقا اگر یه چیزی به اصطلاح بد شد یا خوب شد یا زشت شد یا زیبا شد، اگر دو تا امر بودن که مساوی بودن، ولی به رغم مساوی بودن یکیشون خوب شده یکیشون بد شده، این معلل به هیچی نیست، بلکه همینجور اتفاق افتاده دیگه. شما به هر چیزی هم که میخوای معللش بکنی، باز ببینید که نه. این ببینید الان مثالی که حاج آقا در کتاب زدن اینه، یه آقا یه زمینی شما اینجا دارید، این زمین صاف یک هموار، توش بذر میکارید، آفتاب، باران، باغبان، هوا، همه چی یکسانه، یکیش میشه خشک میشه، یکیش میمونه، یکیش آسیب میبینه، یکی خب ما که زمین یکی، باغبان یکی، بذر یکی، همه چی هست، کدوم علت باعث؟ هیچ، ما خبر نداریم، هیچ، غیر معللن بشیئن ما یختص من الاحکام و الاحوال به احد المتماثلین دون الاخر، این غیر معللن بشیئن لانه به ای شیئن علل فسده. شما میگید آقا اینجا این قطره بارون اونجا، میگه خب این قطره بارون اونجا هم اومد دیگه، اینجا این خاکش اونجا، میگه اونجا هم خاکش هم. هر چه علت شما بخواید ذکر بکنید میبینید که در دومی هم هستش و همینطور. احسنتم، حالا مرحوم صندوقی همین جواب میدن، میگن اینها جهل به علت است، جهل به منفصل و مرجح است. این همه علل و عوامل طبیعی و غیر طبیعی نقش آفرین هستند، شما که همه رو خبر ندارید که. ما یه برهان عقلی داریم، اون برهان عقلی داره ما رو راهنمایی میکنه، شما این برهان عقلی رو نمیبینید، این جزئیات رو میبینید. این فلسفه، فرق فلسفه با علم اینه که علم همین امور جزئی رو میبینه، میگه آقا این قضیه که مثلا این آب این اثر رو داره، این دارو این اثر رو داره، این به خاطر مثلا اینه که الان ما داریم میبینیم، اما هزار عامل هست که نمیبینن، متوجه نیستن. لذا این استقراء تا استقراء تام نشه نمیتونه قاعده کلیه باشه. آقا شما میگید این دارو برای امراض دیابتی خوبه، چه میتونید بگید؟ اگه برای هزار نفر امتحان کردید فقط میتونید رو هزار نفر بگید، رو صد هزار نفر امتحان کردید میتونید صد هزار نفر بگید، این دلیل نمیشه برای صد هزار و یکمی هم همون دارو باشه. که علم جزئیه اما فلسفه کلیه. فلسفه میگه چی؟ میگه اگر یه چیزی در حد استوا بود الا ولا بود، خروجش از حد استوا نیاز به علت و مرجح و منفصل دارد. این آقا که اون مرجح رو نمیدونه چی، میگه من که نمیبینم، که من که نمیدونم چیه، که شما میگید علل سماوی قضا و قدر، کائنات مؤثرن، کواکب و انجم تأثیر دارن، ما که کو، من که نمیبینم، که من اونو که نمیبینم نمیتونم بگم. خب شما چی رو میبینی؟ میگم یه همچین، میگم اتفاقا اینجور شده، ای پس اتفاق قبول، میگه بله اتفاق قبول دارم. غیر معلل باشه، بدون علت باشه، بله. چون لذا میگن اینها به اصطلاح اهل علم علیت انکار میکنن دیگه، میگن ما علیت، شما میگید که آقا این موجود ترتب وجودی دارد بر این، این ترتب رو نشون ما بده. این ما جزئیات که نمیتونیم، در جزئیات این امر کله. لذا قانون علیت یه قانون فلسفی است نه قانون علمی، عقل او رو باید اثبات بکنه نه علم و تجربه. در علم و تجربه اینا هی میگن که ما آقا نظام علی نمیبینیم، که الان در اینجا میگن آقا یک امری که در حد استواست میتونه بدون علت غیر معلل بشه، یعنی میتونه بدون علت چی بشه؟ از حد استوا خارج بشود. اما در عقل برهانی میگه امکان نداره. اگر یک امری در حد استوا بود، همه چیزش مساوی بود، برای خروج به سمت وجود یا عدم الا ولا بد، یک مرجح و منفصلی میخواد. این برهان عقلیه، چون فیلسوف این برهان عقلی رو داره، قاطعانه وایستاده میگه ترجیح بلا مرجح محاله، ترجیح بلا مرجح محال استش. اما اگه ترجیح داشته باشه، خب دیگه ترجیح داره دیگه، اگه ترجیح داشت خب علت درونی داره، مثلا واجب سبحانه و تعالی علت درونی داره و نیازی به علت بیرونی نداره. بله. اما اگر یه چیزی علت درونی نداشت از خارج باید بیاد. استقراء تام این استش که تمام افراد و اجزای یک حقیقت باید بررسی بشه. مثلا اگر انسان میخوام بگیم آقا این قرص برای الانسان که همون استقراقیه، همه افراد شامل بشه، مناسب هست، درمان او هست، باید این 8 میلیارد تست بشن، این قرص رو برای همه اینها بگیم، بعد بگیم یه قاعده کلی صادر بکنیم، بگیم که هر کس که مبتلای به این بیماری هست این قرص براش مناسب. خب حالا استقراء غیر تام هم وجود داره، ولی میشه علمی، مگر اینکه عقل این استقراء غیر تام در سطح بالا را عقل تایید بکنه. بله بله نمیتونم بگم بله 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 یا الله و رحمت الله سلام. و فرقتان تقولو ما یختص من الاحکام و الاحوال به احد المتماثلین دون الاخر غیر معلل به شیء لانه به ای شیء علل فسد. بله اون به جهت علتش تازه اینجا میشه. خب این قول پنجم، گروه پنجم. گروه ششم و فرقتون تقولو از زواتو متساویتون به اصرها فی ذاتیه ما اختصاص بعضها دون بعض. میفهمین که به صفت معینه دون سایر صفات. میگن چی؟ میگن که آقا همه زوات ماده مگه چیه؟ ماده یعنی استعداد قابلیت. خب صورت جسمیه چیه؟ صورت جسمیه هم که خب جسم است دیگه، یعنی مرکب از ماده و صورت است. چجور این صورت جسمیه میاد رو ماده میشه آتش، اون صورت جسمیه میاد رو هوا میشه هوا؟ اینا که با هم یکسان هستن که از زواتو متساویتون به اصرها، همه مواد کیه؟ ما اختصاص بعضها دون بعض به صفت معینه دون سایر صفات. این صفت مثلا آتش میگیره، اون صفت آب میگیره، اون صفت هوا میگیره. بنابراین به رغم این که همه زوات به همه زوات در اصر خودشون در کلیت خودشون متساویان، در این حال ما این تفاوت‌ها رو می‌بینیم. این شش گروه. بله صورت جسمی هست، صورت جسمی هست. ما که میگم ما صورت نوعیه که نمی‌بینیم، ما صورت جسمیه می‌بینیم. صورت نوعیه رو بعضی قبول ندارن دیگه. صورت جسمیه هست، ماده هست، اما یکی شده آتش، یکی شده هوا. خیلی خوب جناب سلام تعالی وقتی این شش گروه رو یاد کردن بفرمان که فهازهی متشبسات و هم فل جدال، اینا اهل جدلن، مجادلن و تشبسشون به اسلام میگن یتشبس و به کل هشیش. این یتشبس و یعنی تشبس کردن، تمسک کردن. فهازهی متشبسات و هم فل جدال. خیلی خوب اینجا یه نکته رو بیان میکنن. ولو تنبه قليلا من نوم الغفله وتيقظوا من رغده الجهاله لتفتنوا ان لله في خلق الكائنات اسبابا غائبه عن شعور اذهاننا محجوبه عن اعين ابصارنا وبصائرنا و ان الجهل بالشیء لا يستلزم نفيه و في كل من الامثله الجزئيه التي تمسكوا بها في مجازفاتهم بنفي الاولويه في رجحان احد المتماثلين من طريق الحارب و قدح الاطشان و رغيف الجايع مرجحات خفيه مجهوله للمستوطنين في عالم الاتفاقات. خدا رحمت کنه. تنظیم این عبارت ها که در این حالی که موجزه است و کافی و وافی باشه خیلی خب. میفهمین چی؟ میفهمین که من این نکته رو اینجا عرض کنم، بعد فرمایش از استاد در کتاب که حتما ملاحظه کنید، چون خیلی جاها به درد میخوره. و اون فرق بین ترجیح بلا مرجه با ترجح بلا مرجه و اینکه اینها با هم تلازم دارن. این دو نکته رو انشاءالله باید با هم بخونیم و هم مرور کنیم. اما قبل از این که برسیم، گرچه حاضر استاد اول این نکته رو فرمودن بعد شرح کردن، شما حتما ملاحظه کنید. ما الان برای اینکه این عبارت خونده بشه رو بیان کرد. میگیم چی؟ میگیم که جناب صدام تعالی میفرماین که ما یه برهان عقلی داریم و اون برهان عقلی این است که اگر شیئی در حد استوا باشد و هیچ تفاوتی برای اون ذات نسبت به یکی از دو طرف نداشته باشه، این اگر بخواهد به یکی از دو طرف رجحان پیدا بکنه، علت خارجی میخواد، منفصلی یا مرجعی میخواد. این برهان عقلی ماست. ما نمیتوانیم شیعی رو که در حد استواء هست رو یا ترجیح دو امری که این همان طریقه الحارب، قدحه الاتشان، طریقه الحارب، رقیفه الجائه، اینا این همان دو تا نون این هم ماشینی، الان نون ماشینی هست دیگه، اینا که شبیه هم، خیلی شبیه هم هستن، یا مثلا قدحه الاتشان اینا. اگر احیانا به یکی انسان تمایل پیدا میکنه، یه نون رو میگیره یا یه قدح رو میگیره یا یک راه رو انتخاب میکنه، این الا ولابد یک مرجحی دارد و منفصلی دارد، ولو من ندانم که چیه، ولو جاهل باشم، اما مطمئنم که اگر این دو تا طریق برای حارب یکسانن، این الا ولابد یک مرجحی دارد. حالا یا مرجح درونیه، یا مرجح بیرونیه، یه چیزی، یه انگیزه، یه تخیلی. اگر جهل به این مرجح باشه، معناش این نیست که ما مرجحی نداریم، منفصلی نداریم. ملاحظه فرمایید، فهاذه متشبسات هم بالجدال ولو تنبهوا قلیلا، یه مقدار آگاه بشوند، من نوم الغفله و تیقظوا من رغدت الجهاله، رغود همون خواب، مرغد یعنی محل خواب، من رغده یعنی خوابش، خوابگاهش. خب اگر بیدار بشن، لتفتنو که ان لله فی خلق الكائنات اسبابا غائبتا عن شعور اذهاننا، اینها از شعور اذهان ما غائب است، نه اینکه وجود نداشته باشد، محجوبتا عن اعین بصائرنا، ما نمیدونیم، ما نمیبینیم، اما دلیل نیست که اینا وجود نداشته باشه که. و ان الجهل بشی، اگر ما آگاهی به اون منفصل و مرجح نداریم، لا یستلزم نفی اون مرجح و فی کل خل این تموم شد. بعد پس این قاعده، این برهان ما بود، این تا کجا برهان ماست که اگر یه چیزی از دیدگاه ما غافل بود، معناش این نیست که این مرجح وجود ندارد، این بدون مرجح نمیتونه به یک سمتی از دو طرف حرکت بکنه. خب پس این موارد چیه؟ میگه این موارد به خاطر این استش که ما در حقیقت، این موارد به خاطر این استش که ما نسبت به اینها غافلیم و این جزئیات خبر نداریم. و فی کل من الامثله الجزئیه التي تمسكوا بها، همین آقایون صاحب اوهام، فی مجازفاتهم به نفی الاولویه فی رجحان احد المتماثلین، من که نمونه های مختلف، من طریقه الحارب و من قدحه الاتشان و من رغیفه الجائه، اینجا باید ویرگول بخوره ها، ببینید، فبودن و فی کل من الامثله الجزئیه التي تمسكوا بها فی مجازفاتهم به نفی الاولویه فی رجحان احد المتماثلین، و بگیم مرجحاتون، اینجا باید ویرگول بزنیم، مرجحاتون خفیتون مجهولتون للمستوطنین فی عالم الاتفاقات، اونایی که در عالم اتفاق وطن گرفتن و عوالم رو، حادثه ها رو جزئی میبینن، اما از اون نگرش کلی غافلن. ببینید چقدر اینا رو به دام میندازه. اگر علم باشه بدون فلسفه اینجاست، این نمونه خیلی روشن و فاحشی است از اینکه علم بدون فلسفه میتونه انسان را به چالش بکشه و به گرفتار کنه. الان اینا میگه آقا ما که نمیبینیم، لذا اینا میگن که ما علیت رو که نمیبینیم، علیت کو، علیت رو نمیبینیم، پس نفی علیت، تصادف ممکنه باشه، تصادف باشه، اتفاق میتونه، بله اتفاق میتونه بیفته. بله دیگه، بله دیگه، بله دیگه، همینطوره. اینه که میگم فلسفه اگر نباشه، علم ره به جایی نخواهد برد، اینه دیگه. فإنهم بخشه، فإنما لهم، برای این دسته از افراد، الجهل بالاولویه است، لا نفی الاولویه. آقا اینا جاهلن به اون مرجح، به اون منفصل، نه اینکه اون منفصل بخواد نفی بکنن. خیلی خوب. خب آقای صد متعلین، شما بفرمایید مرجحش چیه؟ و اقلها کمترش این است که الاتصالات الکوکبیه. آقا و فی السماء رزقکم و ما توعدون. چه میدونیم که این اتصالات سماوی و انجم و کواکب و قضا و قدر و سر قدر و امثال ذلک چه نقش آفرینی برای انسان داره؟ ما این خبر نداریم. جهل به علیت یا جهل به علت و مرجح و منفصل دلیل نمیشه که این منفصل نداشته باشد. و اقلها الاتصالات الکوکبیه و الاوضاع الفلکیه و الحیاتات الاستعدادیه. حالا تازه اینها حد اقلش هستن. بله؟ اقلها یعنی اقل این مرجحات، الاتصالات الکوکبیه و الاوضاع الفلکیه و الحیات الاستعدادیه. اینا تازه اقلشن. ما به مسائل به اصطلاح مجردشون که مثلا قضا و قدر باشه، تقدیر الهی باشه، سر قدر باشه، رمز و اینا خبر نداریم که. وزلن عن الاسباب القصوى التي بها قدر الله سبحانه الامور و غزا من صور الاشیاء السابقه فی علمه الاعلا علی الوجه الاتم الاولا. ما یه اولا داریم یه اولا. اولا مؤنث الاول است، اولا اولا، اما اولا یعنی برتر. اون چی که در جانب اله هست اتم است و اولا هست، ولی برتر و کامل تر استش. خیلی خوب. اما اون نکته‌ای که از استاد فرمودن حتما هم آیون در مقام مطالعه مراجعه بفرمایید اینه که البته ظاهرا در جلد دوم اسفار هم این مطلب آمده و از استاد اونو اینجا خوب پروروندن. ما یه ترجیح بلا مرجح داریم، یک ترجح بلا مرجح، که هر دو محال هستش. هم ترجیح بلا مرجح محاله، هم ترجح بلا مرجح محاله. فرقشون چیه؟ ترجیح بلا مرجح ما علت فاعلی رو نفی میکنیم. در ترجح بلا مرجح، ببخشید برعکس، در ترجح بلا مرجح ما علت فاعلی رو نفی میکنیم. میگیم آقا این دوتا که این همن، چجوری یک نفر یکی رو بر دیگری رجحان میده؟ یعنی در حقیقت اون ببین دوتا رقیفه جائع یا دوتا قده عطشان یا دو طریق هاره، اینا که مساوی هن، چجور یکیشون انتخاب میشه؟ یه وقت میگیم یه انتخاب کننده، یه وقت میگیم انتخاب شون. چجور بین این دوتایی که مساوی هن یکیشون انتخاب میشود؟ اینو میگن ترجح بلا مرجح. ترجح. اما اون کسی که میگه که ترجیح بلا مرجح هست، یعنی این شی از ناحیه بیرون آمده ولی مرجح نداره، این نفی علت قایی میشود. یعنی چی؟ در علت در ترجیح بلا مرجح علت فاعلی نفی میشود، در ترجیح بلا مرجح علت قایی نفی میشود. اون وقتی که ما ترجیح داریم بلا مرجح، میگن که این دوتا به رغم اینکه مساوی بودن، بدون به اصطلاح علت فاعلی یکیشون انتخاب شده خود به خود، این میشه صدفه و اتفاق در ترجح بلا مرجح. در ترجیح بلا مرجح علت غایی و مقصد نفی میشه. میگه چی؟ میگه آقا علت فاعلی داره، علت داره، علت فاعلی داره، اما به چه مقصدی اونو انتخاب کرده اونو انتخاب نکرده، این غایت نداره. این فرق بین ترجح و ترجیح. ترجح بلا مرجح و پس در ترجح بلا مرجح علت فاعلی نفی می شود، در ترجیح بلا مرجح علت غایی نفی می شود. نکته ای که در اینجا بسیار مهم است این است که آقا شما اگر به اصطلاح نفی علت فاعلی رو قائل نیستید، میگید که نه علت فاعلی داره اتفاق نیست، اما مقصد و علت غایی ما میتونیم نفی بکنیم، میگن که بازگشت نفی علت غایی به نفی علت فاعلیه. یعنی چی؟ مگر نان است که علت غایی به علت فاعلی تکیه میکنه؟ مگر تا غایت بخواد علت باشه به عنوان غایت نیازمند به علت فاعلیه. چرا غایت داریم؟ چون غایت ببخشید چرا فاعل داریم ها؟ چرا فاعل داریم؟ برای اینکه اون غایت که علت غایی هست فاعل رو وادار میکنه که کار انجام بده. علت غایی هستش. بنابراین چون ترجح بلا مرجح این در نزد هر دو همه گروه ها باطله، ادهی ترجیح بلا مرجح رو که علت غایی نفی بشود رو میپذیرند، اما همه نفی میکنند نفی علت فاعلی رو. میگن علت فاعلی نفی نمیشه، ما صدفه نداریم، ما اتفاق نداریم، اما این که هدف داشته باشیم و مقصدی داشته باشیم این ممکن نباشه. پس ترجح بلا مرجح رو همه محال میدونن، اما ترجیح بلا مرجح که هدف داشتن هست بعضی میگن که ممکنه باشه. پس بله علت غایی فرقش این است که اون چیزی که علت غایی هست غایت مؤخر است، اما علت غایی مقدم بر علت فاعلی است. ببینید ما یه غایت داریم یه علت غایی. علت غایی نه نه غایت مؤخر، غایت مؤخر است. ببینید علت غایی فاعل را به فاعلیت وادار میکند. اگه علت غایی نباشه فاعل کار نمیکنه که. فاعل کی کار میکنه؟ چون فاعل بهش میگن که آها برو به دنبال اون هدف، چون او رو به اون هدف داره با... پس ما یه غایت داریم یه علت غایی. علت غایی بر علت فاعلی هم مقدم است، ولی در غایت غایت مؤخر است و فاعل مؤخر. بله اون تصور هم کافی نیست، باید اون انگیزه باشه که علت غایی رو وادار بکنه، علت فاعلی رو وادار بکنه. خب این پس اینجا شد. حالا ان شاء الله آقایون در مقام مطالعه این بحث رو ملاحظه می‌فرمایید. بس بنابراین سه تا مطلب است: یک، ترجیح بلا مرجح محال است که ترجیح بلا مرجح نفی علت غایی است. ترجح بلا مرجح محال است که ترجح بلا مرجح نفی علت فاعلی است. اما این هر دو با هم تلازم دارند. هر کجا که ترجیح بلا مرجح باشد به ترجح بلا مرجح برمیگردد، هر کجا هم که ترجح بلا مرجح باشد ترجیح بلا مرجح رو دارد، که این تلازم بین این دو تا هستش. پس این صدا قضیه رو انشاءالله حتما در مقام مطالعه بفرمایید تا انشاءالله در جلسه بعد. انشاءالله سلامت باشید دوستان در فضای مجازی، آرزوی توفیق و سلامتیش. بله تلازم این استش که اگر یک شیئی به لحاظ قابلیت بخواهد این امر رو قبول بکند، این بدون ترجیح این شدنی نیست. اگر بخواد قبول بکنه این حتما باید از نهای علت فاعلی در حقیقت این انجام بشه. و چون اینجا مهمه، و چون علت فاعلی بدون علت غایی وجود ندارد، پس هر کجا که علت فاعلی اثبات شد باید علت غایی اثبات بشه. الحمدلله رب العالمین.